چون همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو آزادی پیشنهاد شما می شود. سلام، خبرهای 7 دکمبر را تقدیمتون می کنیم. موضوع برای امروز، مهاجر تاجیک دختر روس را در مسکو از داخل ماشین پوروب و از مرگ نجات داد، ولی مطبوعات روسیه او را تنها رهگذر معرفی کردند. اداره اجرای مجبوری چیست و یا چی گونه در ازبکستان دارایی های کشاورزان قرضدار به فایده دولت مصادره می شود؟ پول روبل و یا دلار بیارید، بعضی بانک های تاجیکستان تنها با اثر خارجی پول را به کشورهای دیگر انتقال می دهند.
خود بانک ملی فعالیت صرافی خصوصی را منع کرد و این صرافی ها را به اختیار بانک ها و تشکیلات های قرضی داد. پس اینا موظفند که به مردم بفروشند.
یک مهاجر تاجیک در مسکو که دختری را از مرگ نجات داد در حیرت است که چرا مطبوعات روسیه نام او را در گزارش‌هایشان نبردند. صابر خسپالایف روز 5 دکبر خود را به رودخانه در مسکو انداخت و از آب سرد دختری بیهوشی را بیرون آورد. همه جا خبر را نشر کردند، ولی به نام صابر. گزارشی که می‌بینیم در همین باره است.
ماموران نجات در مسکو ماشینی را تحقیق می‌کنند که راننده‌اش را تا آمدن آنها مهاجر تاجیک نجات داد. صابر خسپالایف از ناحیه وخش تنها کسی شد که از بین 10 نفر ناترسانه خود را به آب انداخت و دختری بیهوش را بیرون آورد.
آدم‌ها بسیار بود. یگان تشنه درآمد. من درآمدم، نمو لباسم بدل کردم، درآمدم در آب. دختر ماشین لبایش شکسته، ایدم آب را آوردم. یاردمچی اسکاری آمد، گفت که اگر 1-2 میلیون اگر دختر میمون، گفت میمرد.
بعد از حادثه 5 دکبر خبرنگاران صابر را سوال باران کردند، در تلویزیون نشان دادند، ولی در هیچ جا از او نام نبردند. در تمام گزارش‌های مطبوعاتی روسی فقط آمده است که دختری روس را رهگذران از مرگ نجات دادند.
وقتی پیش از سیوکا کده من نام فامیلی من نوشتند، پرسیدند که از کجا هستم، مثلا کجا با توجه دادیم، چیکار میکنم. همش پرسیدند، همش گفتم من مثلا از تاجیکستان ایم، فامیلی ایم یوشتم، را گفتم. این در تلویزیون نمیدونم برای چی نمبر نکدین، هم پروسس سیونکار نشان دادگین، دیگه اش نشان دادگی نیست.
رسانه های روسیه را تنقید میکنند که همیشه در حق مهاجران بدگویی میکنند و درباره نیکی و عملکردهای مثبت آنها بسیار کم مینویسند.
قرار پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ درباره اعتراف رسمی بیت المقدس به حیث پایتخت دولت اسرائیل در گوشه های مختلف عالم عکس العمل های منفی و انتقاد را به بار آورد. اسرائیل این اقدام را قدم شجاع و عادلانه نامید، ولی عربستان سعودی، بریتانیا و اتحادیه اروپا این تصمیم رئیس جمهور آمریکا را که 6 دکبر اعلام شد محکوم کردند. فلسطینی ها که قسمت شرقی بیت المقدس را پایتخت دولت آینده خود میدیدند، ابراز داشتند که اقدام پرزیدنت ترامپ مذاکرات صلح با اسرائیل ویل رو با بن‌بست خواهد برد. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نوار جنجال برانگیز به چرخش درآمد که نشان می‌دهد چگونه کارمندان دوستانی در ازبکستان اجباراً خلطه‌های برنج یک کشاورز را مصادره می‌کنند. طور در نوار دیده می‌شود نمایندگان شعبه نفت‌تأسیس اجرای مجبوری طریق دیوار به منزل ابراهیم خولنظرف ساکن 65 ساله ولایت سرخندری می‌دروند و با وجود مقاومت صاحب‌خانه خلطه‌های برنج را به ماشین بر میکنند. به ادعای کارمندان دوستانی، این کشاورز از دولت قرضدار بودن نتوانسته است نقشه دولتی سپردن غله را اجرا نماید. اما بعد آنکه ابراهیم خولنظرف با نشان دادن حجت ها قرضدار نبودنش را اثبات میکند، خلطه های برنج را به او برمیگردانند. سراج دین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو آزادی این قضیه را برای ما شرح داد.
در ازبکستان این گونه حادثه آنقدر زیاد رخ میدهد که امروز مردم عادی اصلا تعجب هم نمیکند، چون میبینید همون فرمری محلی را برنج آخرینش را کشیده میگیرند و میگویند که گویا تقریبا 18 میلیون یعنی بیش از 2000 دلار قرض دارد و برای همین بیروی اجرای مجبوری که در نزد پراکراتوری ازبکستان تأسیس داده شده است مهمای کشیده میگیرند. ولی خود فرمر میگوید که اصلا قرض داشت، برعکس خود دولت از او قرض داشت و اثبات هم میکند پس از آن برگرداندند. ولی باید گویم که اصلا اجرا این بیرویی که نفت تأسیس یافت به طول 5 سال آخر 5 ماه آخر بیش از 6 تریلیون سوم یعنی یک چند میلیون دلار را از مردم برای نپرداختن قرض گاز، سوئد و غیره ها از مردم این پول ها را ستانده است و این گونه یک رویشی نورا باید بگم که ایجادکارش خود رئیس جمهور ازبکستان شفکت مرزیایف می باشد.
یعنی آنها پورا حق دارند که با همین طریق به خانه های مردم ورود شوند و اجبارند از آنها بگیرند؟
بله، اول البته باید اردر محکمه باید داشته باشد در دستشون، ولی در اکثر اوقات این گونه رفتار را شما بدون کاغذ سود یا پلیس اجرا میکنند.
اما ببینید تا کدام حد این گونه برخورد با مردم، مثلا در آمدن به منزل های آنها، بزوری کشیده گرفتن دارایی هایشان، باعث خشن شدن آنها میشود و یک ناراحتی و گیم خشم آنها را بیدار میکنند.
میدونید این گونه حادثه ها مخصوصا یک سال اخیر خیلی زیاد رخ میدهد. مثلا یک چند ماه پیش یک معلم در جمهوری قرقلپاکستان خود میخواست خودش رو آتش بزند، چون اجرای بیروی اجرای مجبوری میخواست خانش رو از دستش بگیرند. یعنی این گونه حادثه زیاد است و این اکثر سر و صداها بیشتر در شبکه‌های اجتماعی میبینیم ما، نه در زندگی عادی مردم.
یعنی مجازات نشدن آنها باعث این گونه عمل ها میشه.
بله بله،
تشکر میگم برای اون که فرصت خود رو برای ما جدا کردید. تفصیلات بیشتر این قضیه و همین گونه دیگر خبر و گزارش های مهم رو میتوانید در سامونه ما www.ozodi.org پیدا کنید. نظام پرداخت های بین المللی ویزا خدمات خود را برای بانک های ترکمنستان قطع کرد. یک سبب این تصمیم قرضداری بانک ها از شرکت ویزا عنوان می شود. از طرف دیگر حکومت ترکمنستان خودسرانه برای استفاده کارت ها محدودیت جاری کرده است. چند ماه آخر با سبب محدود شدن کنورتاسیا یا تبدیل اسعار خارجی، صاحبان کارت های ویزا مجبور شدند که به خارج از جمله به ترکیه بروند. در آنجا آنها از بانکمات ها پول خود را گرفته به دلار عوض می کنند. در واقع مشکلی تبدیل اسعار خارجی در بانک‌های تجارتی تاجیکستان نیز به وجود آمده است. پدر و مادرانی که فرزندانشان در خارج تحصیل می‌کنند نمی‌توانند با پول ملی به آنها مبلغ فرستند. زرنگیز نوروشو این موضوع را تحقیق کرد.
عبدالقادر رستم نویسنده و محقق تاجیک که هر ماه با پسر دانشجویش به روسیه پول می‌فرستد می‌گوید این بار در دو بانک، امانت بانک و ایمان اینترنشنال، با او گفتند باید روبل روسی بیارد. سامانی را قبول نمی‌کنند.
ببینید تا دو سال قبل مثلا در دوشنبه صرافی‌های زیادی بود، هر وقت می‌خواستی می‌رفتی یا دلار می‌خریدی یا روبل می‌خریدی. الان که مثلا خود بانک ملی فعالیت صرافی‌های خصوصی را منع کرد و این صرافی‌ها را به اختیار بانک‌ها و تشکیلات‌های قرضی داد، پس اینا موظفند که به مردم بفروشند. یعنی ما را در میان چهار دریا تخته‌بند کردن و باز میگن دامن تر مکن.
حالا ما در نزدی یکی از مرکزهای خدمت رسانی بانک اسخطه قرار داریم. مسئولین این بانک هم در صحبت با ما گفتند سبب اصلی خودداری کردن از تبادل اسعار یا کنورتاسیا ضمن انتقال پول به روسیه نبود مبلغ در خزینه های بانک است. و مردمی هم که حالا پشت در بانک جمع آمدند، اگر برخی برای قبول پول از خارج کشور آمده باشند، برخی دیگر انتظار انتقال مبلغ به کشورهای دیگر از جمله روسیه هستند. تقریبا یک سال پیش نظام انتقال روبل روسی به تاجیکستان تغییر کرد. هر یک روبل روسی را بانک ها به مشتریان به سومونی بدل کرده می دادند. این به اسعار دیگر دخل نداشت. برعکس این، مشتریانی که می خواستند به خارج پول فرستند با سومونی می سپردند و بانک آن را به ارز خارجی تبدیل داده انتقال می داد. برخی از مشتریان بر این باورند که بانک ها به خاطر فایده بیشتر سومونی را کنورتاسیا نمی کنند.
من فکر می کنم این به فایده بانک ها و بانکداران هم مخصوص برای مشاهد کرده باشند که از همین ایسا فایده بگیرند.
دیگر ساکنان را وضعی دانشجویان به استیراب آورده است و طلب دارند بانک ملی تاجیکستان این مشکلی مردم را حل کند.
در بسیار دولت های بانک خارج از کشور ما، از جمله روسیه، بانک خطای دیگر دولت ها زیاد از 30,000 دانشجو تحصیل میکند. خب اکثریت و شاید کار نمیکنه در اونجا، مثلا مبلغ اعظمی خود تاجیکستان رو روان میکنن. چیکار میکنن وقتی بگیم که یک دانشجو جوان است پول نمیتونه دسترس کردن؟
بانک ملی در این مورد یگان سپاریش یا دستوری نداده است. مسئولین این بانک میگوید بعد از سر زدن شکایت ها از سوی مردم، اونها به تفتیش این مسئله شروع کردند و گفته این مسئولین بانک ملی بانک های دیگر احتمالاً خودسرانه چون این تصمیم گرفتند.
خوب میشد که بانک ملی جمهوری تاجیکستان سر این مسئله چاره‌ای ضروری میانداشید تا اینکه پیش روی چنین بگیم عملهای ناسالمی که بانک ها با وجود آوردن گرفته می شد.
مشکلی نوبتی بانک ها انیقترش کمبودی در یافتی پول روسی و منع شدن کنورتاسیه یا تبدیل اسعار ضمن انتقال پول در حالی است که طبق آمار رسمی بیش از 20 هزار دانشجوی تاجیک حالا در دانشگاه های مختلف روسیه تحصیل میکنند و انتقال پول از تاجیکستان به روسیه هم معمولا محض برای این قشر صورت میگیرد. یک قومی حقوق تاجیک پیشنهاد کرده است که روزی 8 دکبر برای مردم رایگان خدمات حقوقی انجام داده شود. عبدالقیوم یوسوپوف این پیشنهاد را در آستانه روز جهانی حقوق بشر در میان گذاشته است. برخی از همکسبان این وکیل دفاع علاقه دعوت عبدالقیوم یوسوپوف را پذیرفتند. میرزا نبی خالق‌زاد در این باره با این ادوکات شناخته صحبت داشت.
از همکسبان هم ادوکات ها و آن نفرانی که در جاده حفظ حقوق انسان فعالیت میکنند روز 9 دکبر با عرفه روز حفظ حقوق انسان یک روز یاری حقوقی بی پول در سراسر جمهوری اعلان کرده شود و به هر مراجعت کننده ای که با دلخواه مراجعتشان مشکلاتشان مراجعت میکنند یاری حقوقی بی پول رسانده شود.
ببینید یک مسئله دیگر این صرف و خرجی که در این روز چگونه برای عملی کردن اقدام صورت میگیرد، از کجا مثلا شما پیدا میکنید منابع این چیزا چگونه به دست میاد؟
البته هر یک اقدامی که هست اون باید یک صرف و خرجات پیشبینی کرده باشد، ولی بدبختانه نه خوشبختانه که این اقدام من یکان خرج و خرجات رو طلب نمیکند، چون هر یک حقوق شناس هر یک ادوکات برای خودش یک جای کاری معین دارد که به این اقدام هم او هر روز به کار می آید. هر روز از یک تا 10 نفر و زیاده از آن ممکن است به نزد هر یکی ما کار افتادگان با این یا آن کارشون مراجعه می کنند و ما به قسمت زیادی آنها یک مصلحتی بی پول یک کمکی بی پولی حقوقی می رسانیم. نه همه پرونده ها پولکی هند و پرداخت شونده هند و برای این یکون خروجات زیادتیه که ما هر در فرایت هر روزمون داریم طلب نمی کنند.
در این قسمت برنامه برای شما درباره فیلم نو میگویم که در دوشنبه به نمایش درآمد. این فیلم حادثه ربوده شدن یک کودک 7 ساله در پایتخت تاجیکستان را به تصویر کشیده است. سروینوزی روحلو معلومات میدهد.
دزدی پرسر و صدای یک کودک در دوشنبه در یک فیلم کوتاه روی نو آمد. فیلم تاکسی ایجادی کارگردان جوان فیض‌الله فیض است که شام 4 دکبر در تالار سینمای زبونی سو معرفی شد.
راست میگم ایده برای ما چی بود؟ ایده که مثلا ما فکر میکردم که میتونه یک فیلم خوش ساخت شود. همیشه داخل یک تاکسی و چند زنگ تلفنی. ما با جز تاکسی هیچ نوار دیگه از مثلا صحنه های دیگه از بیرون نداریم. چند زنگی هم که میشه فقط تلفنی صحبت است و 27 دقیقه فیلم داخل یک تاکسی است. این راستی ساختش برای ما زیاد خوشم اومد و موضوع داخلی خوشم اومد که موضوع داخلی ده دست بزنیم.
نقش اساسی را در فیلم عبدالکریم مشربوف اجرا کرده است. او راننده است که مثل صدها پدران خانواده برای دریافت مبلغ کار میکند. فیلم کوتاه تاکسی در 7 روز نوار برداری شده، آفرندگانش امید دارند در جشنواره‌های بین المللی سینما با آن راه یابند. منقدان سینما علاقه یک برد این فیلم را نامبر کردند. کارگردان آن را از روی یک حادثه واقعی تهیه کرده است. به نظری آنها هر فیلمی که از مشکل جامعه قصه میکند به دل بیننده راه مییابد. فیض‌الله فیض مدت 5 سال می شود که در رشته فیلم آفری فعالیت دارد. او تا امروز 4 فیلم 8 مرد در هیچ مکان بی نفس تاریخ مستند تاجیکستان را روی نوار آورده است.
برای امروز برنامه را انجام می دهیم، اما فردا شما را با خبر و گزارش های نو انتظاریم. تا آن وقت می توانید تحولات تاجیکستان و جهان را از سامونه ما www.ozodi.org بخونید و یا گزارش های ویدیویی را در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. سپاس برای با ما بودن و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
حبابی نبودن جمعیتی باوزر
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع به تصمیم پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ درباره اعتراف شهر بیت المقدس همچون پایتخت اسرائیل جلسه اضطراری برگزار خواهد کرد. خبرگزاری رویترز گفت که انتظار می‌رود جلسه مذکور روز جمعه گذرد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 6 دکمبر گفت فرصت آن رسید است که بیت المقدس را رسما پایتخت اسرائیل اعتراف کنیم. او همچنین افزود دستور داده است برای کوچ دادن سفارت کشورش از شهر تل اویو به بیت المقدس آمادگی ببینند. رهبران کشورهای عربی تصمیم ترامپ را سخت انتقاد کردند. نماینده عالی اتحاد اروپا در امور خارجی فدریکا موگرینی گفت از همه گونه اقدامی که در آینده مانع امضای سازشنامه صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلیان می شود باید خودداری کرد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز 6 دکمبر در واکنش به مسئله بیت المقدس در الجزایر به خبرنگاران گفت:
J'avais fait part de cette position de manière très claire au président Trump.
من این موقع را دو روز پیش وقتی با پرزیدنت ترامپ با هم صحبت میکردیم به طور واضح بیان کردم. مقام بیت المقدس مسئله امنیتی بین المللی است که به همه جامعه جهانی ربط میگیرد. من در حضور شما به طور روشن میگویم که مقام بیت المقدس باید از طرف اسرائیلی ها و فلسطینی ها در چارچوب مذاکرات و تحت نظر سازمان ملل متحد معین شود.
در کادر دو نگوسیاسیون سو لژید دی ناسیونز اونی.
فلسطینی ها پا فشاری دارند که بیت المقدس شرقی با شمولی شهر کهنه پایتخت دولت آینده آنها انتخاب شود. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. وزیر پیشین اقتصاد روسیه الکسی اولیوکایف روز 7 دکمبر هنگام ارائه سخن آخرین در دادگاه بار دیگر به بیگناهی و تفتیه بزرگ وحشتناک علیه او تاکید کرد. مرافع دادگاهی را وزیر پیشین سیرک نامید و گفت که این زنگوله می تواند اسم هر کدام شما را صدا کند. اولیوکایف گفت باقی مانده زندگیش را به دفاع منفعت های مردم خواهد بخشید. الکسی اولیوکایف ماه نوامبر سال گذشته در دفتر روسنفت بازداشت شد. بنا به فرضیه مفتشان او از رهبری شرکت روسنفت ایگور سیچین برای بهای مثبت به سازش خریداری بشنفت $2 میلیون طلب کرد. خود اولیوکایف بازداشت شد و اتهام را تفتیه سیچین و خدمات امنیتی روسیه دانست. حکم دادگاه از روی قضیه رشوه‌ستانی وزیر پیشینی روسیه هفته آینده اعلان خواهد شد. مشاور پیشینی دونالد ترامپ در امور امنیت ملی مایکل فلین در جریان مراسم سوگند پرزیدنت یک اسمس فرستاد که به لغو تحریم‌های ضد روسیه ربط داشت. در این باره افشاگر به قانونگذاران آمریکا معلومات داده است. فلین گویا به کارشریکش نوشته است طرح مشترک هسته‌ای با روسیه را می‌شود آغاز کرد. معلومات افشاگر را سناتور دموکرات الایجا کامینگز روز 6 دکمبر در یک نامه نشر کرد و این منبع را قابل اعتماد نامید. فلین گویا به کارشریک پیشینش گفته است که تحریم‌های ضد روسیه با اولین فرمان ماموریت دونالد ترامپ برداشته خواهند شد. درباره این گونه برنامه قبلا خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده بود. کاخ سفید و خود فلین این معلومات را شرح ندادند. سخن درباره طرح ساختمان تقریبا 20 نیروگاه اتمی در خاورمیانه بود که باید یکجا با روسیه و فرانسه ساخته میشد، اما این طرح بنابر تحریم‌های آمریکا علیه روسیه نمیتوانست تطبیق شود. آمریکا بعد از اشغال قریم در سال 2014 علیه روسیه تحریم جاری کرد. رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف روز 7 دکمبر با امضای یک فرمان 2700 نفر را عفو کرد که بعضی نشریه‌های داخلی آن را بزرگترین عفو در تاریخ کشور عنوان کردند. به گفته مطبوعات از 2700 نفر عفو شده نزدیک به 1000 تن آنها زندانی هستند. تعداد باقی مانده عفو شده‌ها یا حبس شرطی داشتند یا با سبب‌های در زندان نبودند. فرمان میرزیایف به 25 سالگرد قانون اساسی ازبکستان راست آمد که 8 دکمبر سال 1992 قبول شده بود. و روز 22 دکمبر امسال در جلسه پنجم یکجایه مجلس ملی و مجلس نمایندگان تاجیکستان پرزیدنت امامعلی رحمان سخنرانی خواهد کرد. در این باره مسئولین مجلس ملی خبر دادند. در پیام خود امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری به اعضای هر دو پلته پارلمان مراجعه می‌کند. این آخرین سخنرانی پرزیدنت در برابر پارلمان در سال 2017 خواهد بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل بر رسمیت شناخت و این قرار او واکنش های زیادی را به بار آورد. در این باره من طاهری سفر گزارش می دهم. دونالد ترامپ در اظهارات روز 6 دکبر اعلان کرد که سفارت آمریکا را از تل اویو به بیت المقدس می کوچانند. سخنان دونالد ترامپ از طرف مقامات اسرائیل ستایش شد، اما از سوی برخی دیگر مورد نکوهش قرار گرفت. رئیس جمهوری آمریکا گفت کنگره سال 1995 در یک سند خواسته بود تا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسند، اما گفت او بیش از 20 سال رئیس جمهوران آمریکا انتقال سفارت از تل اویو به بیت المقدس و همین گونه به رسمیت شناختن این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل را به تأخیر گذاشتند. دونالد ترامپ افزود:
It is time to officially recognize.
زمان فرا رسید که بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل اعتراف شود. در گذشته رئیس جمهوران اثنای انتخابات وعده داده سپس اجرا نمی کردند. من تصمیم گرفتم که اجرا کنم.
Today I am delivering.
اعلان دونالد ترامپ سیاست چند دهه ایالات متحده را تغییر می‌دهد که بر اساس آن جایگاه بیت المقدس باید از طریق مذاکرات با فلسطینی‌ها معروف به راه حل ایجاد دو کشور مستقل مشخص شود. دونالد ترامپ گفت هنوز هم قصد دارد هر آنچه در توانش است برای یک توافق صلح قابل قبول هم برای اسرائیلی‌ها و هم برای فلسطینیان انجام بدهد. دونالد ترامپ گفت به وزارت امور خارجه آمریکا دستور داده است که آمادگی‌ها برای انتقال سفارت آمریکا از تل اویو به بیت المقدس را شروع کنند. به گفته تحلیلگران این اقدام از 3 تا 4 سال را در بر می‌گیرد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از اعلان دونالد ترامپ به عنوان یک اقدام تاریخی ستایش کرد و از کشورهای دیگر خواست به انتقال سفارت‌هایشان از تل اویو به بیت المقدس از آمریکا پیروی کنند. بیش از 80 کشور در تل اویو سفارت دارند، اما فلسطینیان، رهبران عرب و بعضی از متحدان آمریکا به ترامپ هشدار دادند که اقدام اخیرش خطر ایجاد خشونت در سراسر خاورمیانه را به وجود می‌آورد و طرح صلح را پیچیده می‌کند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فردریکا موگرینی روز 7 دکبر در بروسل در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفت:
President Trump's announcement on Jerusalem
اعلان پریزیدنت دونالد ترامپ در برای بیت المقدس می تواند پیامت های تشویش آور ببارد. این پیام مضمون شکننده دارد و می تواند ما را به دوران تاریکی دور پس پرتو کند. اتحادیه اروپا یک موقع روشن و واحد دارد. ما به این باوریم که تنها یک تصمیم واقعی برای نزاع میان اسرائیل و فلسطین باید بر پایه دو دولت قبول شود و بیت المقدس پایتخت هر دو دولت اسرائیل و دولت فلسطین است.
With Jerusalem as the capital of both the state of Israel and the state of Palestine.
بسیاری از کشورها حاکمیت اسرائیل بالای بیت المقدس را به رسمیت نمی‌شناسند. این شهر دارای مکان‌هایی است که از سوی مسلمان‌ها، یهودیان و مسیحیان مقدس دانسته می‌شود. فلسطینی‌ها پافشاری دارند که بیت المقدس شرقی با شمول شهر کهنه پایتخت کشور آینده آنها انتخاب شود. حماس از کشورهای عربی و مسلمان خواسته است موقع آمریکا در منطقه را ضعیف کنند و اظهارات ترامپ را تجاوز علیه مردم فلسطین نامید. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت جایگاه بیت المقدس باید از طریق گفتگو میان اسرائیلیان و فلسطینی ها مشخص شود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اقدام دونالد ترامپ را مایه تاسف خواند.
می حالا گردم 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 ابرو حالا گردم 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 پدنا می حالا گردم
بر اساس اصلاح قانون آزادی وجدان و اتحادیه دینی در تاجیکستان تأسیس حزب‌های دینی منع شده، مسئولیت آموزش دینی تنها به نهادهای دولتی واگذار کرده شد. تغییرات مذکور در حالی است که سال 2015 دادگاه عالی تاجیکستان تنها حزب مذهبی در حدود آسیای مرکزی، حزب نهضت اسلامی را با اتهام فعالیت‌های تروریستی ممنوع اعلام کرد. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان ارائه می‌کنم. در جلسه روز 6 دکبر مجلس نمایندگان تاجیکستان وارد کردن اصلاحات به قانون کشور درباره آزادی وجدان و اتحادیه دینی موضوع کلیدی بود و هرچند وکیلان مردمی در اطراف این موضوع بحث های را دامن زدند، ولی بیشتر از ایرادها به نقصان های فنی ربط داشت. جبار احمدوف وکیل مجلس نمایندگان و یکی از مؤلفان واردسازی این اصلاحات در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف اساسی این اصلاحی قانون مطابق ساختن آن به قانون اساسی بوده است، یعنی منع شدن تأسیس حزب‌های دینی در تاجیکستان. تغییراتی که به قانون آید به آزادی وجدان وارد شده است، نقش دولت را در امور مذهبی تقویت می‌دهد. جبار احمدو گفت
ظهوراتوی نامطلوب برای فرهنگ و تمدن و هستی انسان خطرناک در تمام جهان به مثل اکستریمیزم، رادیکالیزم و فناتیزم دینی گسترش یافته استاده است. عجایبات کار در آن می باشد که در بیشتر موردها این پدیده ها زیر تشکیلات ها، رنگ ها، تابش ها و منفعت ها نوپدید هستند. از این رو مقامات وکالتدار دولتی باید وابسته به معین کردن و پیشگیری کردن این ظهورات نامطلوب چاره ها اندیشد.
جناب احمدوف نگفت که منظورش از ساختارهای دولتی موظف به تعلیم دینی کدام نهادها می باشند، ولی مقامات بعد مرکه بازگردان دانشجویان از خارجه گرفتن تعلیم دینی را در مؤسسه های تعلیمی داخل تاجیکستان مشورت دادند. تاجیکستان از سال 2010 بیش از 3000 محصل مکتب های غالبا دینی کشورهای اسلامی را به وطن برگرداند و این مرکه بخشی از سیاست حکومت در امر جلوگیری از افراطی شوی جامعه کشور عنوان می شود. در همین حال فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی در تاجیکستان 6 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که وی همیشه از آموزش مذهبی جوانان در داخل کشور حمایت میکرد و طبق قانون منع کردن تحصیل دینی در کشورهای خارجی دست کم 25 سال دیر مورد اجرا در آمد. وی افزود
این قانون باید در آغاز استقلالیت تاجیکستان قبول می شد. در آغاز دهه 1990 هزارها نفر جوان تاجیک در کشورهای اسلامی به تحصیل دینی روی آوردند و حالا با عقیده های زشت به وطن برگشتند.
هرچند خبرنگاران در بینای مجلس نمایندگان انتظار بودند که بررسی این موضوع واکنش های تندی را در میان وکیلان مردمی ایجاد میکند، اما غیر منتظره دپوتات ها اساسا خاموشی اختیار کرده بودند. در این میان تنها شکرجان زهروف رئیس مجلس نمایندگان ضمنی بررسی این موضوع گفت که هنوز هم در حیات مذهبی ساکنان تاجیکستان مشکلات فراوانی مشاهده می شود. این در حالی است که سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی پیوسته از محدودسازی آزادی های مذهبی در تاجیکستان انتقاد می کنند. از جمله گزارش بین المللی آزادی های مذهبی 2016 از جانب دپارتمنت دولتی آمریکا در تابستان امسال معرفی شد که در آن گفته می شود در امر مبارزه با عقیده های افراطی در تاجیکستان معرکه ضد پوشیدن لباس اسلامی به راه مانده شده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959.
کدی 420 شماره 724 053 959.
پدرود از جبر ناحقان. این پاره از نامه 8 صفحه‌ای سید عمر صوفیف ساکن 53 ساله دهه زرکمر ناحیه واسی است که قبل از خودکشی انشا کرده است. جسد او را روزی 30 نوامبر در آغیل خانه یافتند. صوفیف در شرح خودکشیش بعضی از کارمندان میلیسه را عیب‌دار دانسته است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. او نوشته است کارمندان میلیسه ناحیه واسه به اساس او را در مرگ سهراب نوروف یک ساکن ناحیه متهم می‌دانند. جسد سهراب نوروف ماه نوامبر در یک کوچه ناحیه واسه پیدا شد و گمانی اصلی این است که این مرد زیر چرخ ماشین به هلاکت رسیده است. خیرینیسا صوفیه و خواهر سید امیر صوفیف 5 دکمبر در صحبت با رادیو آزادی گفت روزی هلاکت این مرد برادرش در دوشنبه قرار داشت، اما وای گفت در یک حادثه آغاز سال جاری نوروف زیر چرخ ماشین صوفیف مانده جراحت برداشته بود. خیرنیسا صوفیه و در صحبت با رادیو آزادی گفت کارمندان پلیس همچون گمانبری احتمالی صدمه مرگ‌آور باز هم سید امیر صوفیف را دعوت کرده با او صحبت کردند. او افزود از برادرش شنیده است که خادمان پلیس تندگویی کردند. این زن میگوید برادرش قبل از خودکشی با او نیز روز درد دل کرده بود.
زبون خرچه داد که من نقشیدم گشتستم گفته با ایو که تهدیدش که کردن یا برگی سختش رسید که نگه دنیا به عدالتی رکیم.
سید امیر صوفیف نیز در نامش به تکرار گفته است که در مرگ سهراب نوروف دست ندارد. در نامه پیش از مرگ که از 8 صفحه عبارت بود در دست دادستانی ناحیه واسه است، صوفیف کارمندان میلیسه را در تهمت ناحق عیب‌دار کرده است. خانواده سید امیر صوفیف میگویند زمانی از حادثه خبر یافتند که جسد آویخته او سرد شده بود. پس از دریافت جسد پلیس را دعوت کردند و در شاهدی آنها جسد را از بند رها نمودند. صدرالدین صوفیف برادر این مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت با مفتشان دادستانی درباره حادثه بیانات دادند. آنها میگویند برادرش سالم بود و تا زمان خودکشی از سلامتیش شکایت نداشت.
بعد کارکنان ارگان فایروت کردیم گفتیم که هی بچو بیاین اینجا دفتر داره نوشته که چیز داره اینجا.
سید جان صوفیف پسر 17 ساله سید امیر صوفیف در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا طرز رفتاری روزهای آخری پدر را به یاد آورده به خلاصه رسیده است که او به مرگ آمادگی میدید. با گفته او پدرش کلید ماشین را برایش داد و تاکید کرد که خانواده را سرابانی کند. همچنین به پسرش 500 سومانی داده است که قرضهای او را پرداخت کند. او گفت
گاش گفت که بچه‌م تدا دخل نداره چی گفت تر بهودای تر فهمیدن سوما برآورد 60 سومون ایاق جورام 20 سومون ای بالون گرفته بود بالون هفته گفت اوزینه که فقط در مغازین قرض داشته قرض هفته گفت.
سید امیر صوفیف از کارمند پلیس که گویا او را تهدید کرده است بهرام نام برده است. بهرام حکمت لایف مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه روز 5 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که مرحوم سید امیر صوفیف را روز 30 نوامبر به شعبه کارهای داخلی دعوت کرده بود.
همون هم است پلیس یعنی از کامرای نظارتی است که کل مودم با بسته با کور جنایتی دعوت شده. پول 10 منوت بیانات فدراسیونی جواب داده. ممکن است اون کسالوی مسئول شده است یا اون او امیسوس تا وقتی که ما جواب دهیم اوضاع به 10 15 20 ساعت رفت خونه شده است امکانی است که برای در هر یک مسئول ارگان داخل دور است ما هر کنه دیگه از اون حالت کنوشتنی بخدو شده اگه نسی اصلا بخدو.
خیشواندانی صوفیف میگویند او کاری دائمی نداشت و از روی لیاقت و هنر هر گونه کارها را انجام میداد. با گفته آنها ماجراها در خانه یکی از دخترانش که زندگی تشویش آور داشت و از زیر مشت و لگد شوهر به سختی خلاص شده بود یکی از دیگر مسائل موردی اذیت این مرد بوده است. طبق اطلاع رسمی در 9 ماه سال جاری 129 حالت سوء قصد به جان و خودکشی ثبت شده است که در نتیجه 89 نفر به هلاکت رسیدند. حدود 10 نفری آنها مرد و بیش از 50 نفر زن بودند. در سال روان باری اول است که یک نفر در خودکشی خود کارمندان پلیس را متهم می‌داند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پنج دهقان زن در ناحیه قبادیان ولایت ختلان پس از 4 سال تلاش و بحث‌های دادگاهی با 150 ساطق زمین کشتی که در سال 2013 از جانب رئیس خواجگی دهقانی گرفته شده بود دوباره دستیاب شدند. دهقان زنان تاجیک میگویند که در این راه آنها را یک برنامه آمریکایی لایحه عاید بر رشد بازار حقوق استفاده بری زمین به خاطر آینده تاجیکستان کمک کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه میکنم. دادگاه اقتصادی ولایت ختلان شکایت کساسیونی رئیس خواجگی دهقانی مفصوم به شریف جان ناحیه قبادیان را در هفته گذشته بررسی نموده، اخراج زنان دهقان از این خواجگی را نادرست شمارده، حق دوباره آنها به زمین را برقرار کرده است. نادره صدیقه و وکیل مدافع دهقان زنان روز 5 دکبر بر رادیو آزادی گفت دادرس دادگاه اقتصادی ولایت ختلان ناصر خان سفرزاده با نظر داشت ماده 11 قانون درباره خواجگی دهقانی به این نتیجه رسید که ترتیب از کار اخراج نمودن زنان دهقان نادرست بوده است. به گفته خانم صدیقه و دادرس دادگاه اقتصادی ولایت ختلان، حلنامه صادر کرده خود را به بخش کمیته زمین در ولایت ختلان ارسال داشت و به این ترتیب 5 تن از دهقان زنان ناحیه قبادیان به قطعه‌های زمینی کشتشان صاحب شدند. اخیراً مرافع در این زمینه 2 هفته قبل روز 21 نوامبر برگزار شد و با نظر داشت غیر قانونی بودن جریان از کار راندن زنها، نتیجه آن به نفع دهقان زنان حل شد. به ادعای وکیل مدافع دهقان زنان، اخراج این کارگران از جانب رئیس خواجگی غیر قانونی صورت گرفته است.
علیکه اونجا به طلباتش هست، ترتیبش هست، هیچ خیلی خوریچ کرده شده نشدر کرد. حالا 67 فویزی سهمداران اشتراف کرده نشدر کرد. 2 نفر، 8 نفره از خیلیت خوریچی خوریچ کرده، سهمش از خود کرده، خیلی نادرست البته.
نجف ما شکر و یکی از زنان دهقان و سهمدار خواجگی دهقانی شریف جان ناحیه قبادیان در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها پس از 1 سال کار در خواجگی دهقانی و کشت تربوز و سبزی و کارتاشکا و پخته فهمیدند که از طرف رئیس خواجگی شریف جان از کار اخراج شدند.
5 نفر هممون در این منطقه کردن از مراقب 5 نفر بیکار کردن. این اینجا امیر خودی هم میگن این هم بیکار کرده و خودی هم میگن بایم بیکار کردن. همیتا میگن 58 توتی سمیتیت ما همین داوداو کردیم و سوتی اقتصادی قرغن برای برای مفیدی قانودیه.
مدومر نورماتوف مسئول وابسته به وسایط اخبار عمومی لایحه عاید بر رشد بازار حقوق استفاده بری زمین به خاطر آینده که از جانب یوسید یا آژانسی همکاری های بین المللی امریکا سرمایه گذاری می شود، روز 5 دکبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت وقتی زنان جلب دیده به سمینار در چارچوب لایحه دعوت شدند و با وضع آنها متخصصان لایحه آشنا شدند، تصمیم گرفت که از آنها حمایت همه جانبه حقوق صورت بگیرد. برای رسیدن به حق قانونیشان به آنها مشورت حقوقی داده تأمین کرده شوند. اما رئیس خواجگی شریف جان کریم معروفوف در نسبت حکم دادگاه اظهار ناراضگی نموده دوباره به دادگاه تجدید نظر شکایت میبرد. کریم معروفوف رئیس خواجگی دهقانی شریف جان روز 5 دکبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت به بحث دهقان زنان ادامه خواهد داد، زیرا وی ادعا دارد که زنان دهقان در نسبتش تهمت کرده و آنها را غیر قانونی اخراج نکرده است.
اوشون درست نیست کنه ازدوای چش سرمه اوزم مهنت کردم اوز کردم ازدوای تامت نسبت خودگی.
زمنان لایحه آید بر رشد بازار حقوق استفاده بری زمین در دایره آذوقواری به تاریخ 8 فوریه سال جاری از جانب سفیر وقت ایالات متحده آمریکا الیزابت میلر با سرمایه گذاری 9.7 میلیون دلار آمریکایی آغاز به کار کرد. پرسر و صدا ترین قضیه های مربوط به خواجگی های دهقانی در 3 سال قبل بررسی شکایت امانتبان علیه 164 خواجگی دهقانی ناحیه بخش ولایت ختلان بود که گویا در برابر بانک امانتبان قرض دارند. بانک علیه 164 خواجگی دهقانی ناحیه بخش ادعا کرد که آنها میلیون ها سامانه گرفتهشان را بر نگردانیدند، اما نمایندگان خواجگی دهقانی گفتند که سابق سهامان خواجگی این مبلغ ها را به منفعت خود استفاده بردند و بار قرض بانکی را به دوش زمین های اجاره‌ای گذاشتند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
چهار مهاجر کره تاجیک در یک شهر روسیه محتوای سخنرانی ولادیمیر پوتین را نفهمیده در امتحان زبان روسی ناکام شدند. دانش زبان روسی این مهاجران به خاطر دریافت آسان شهروندی روسیه در دانشگاه دولتی چرپویتس سنجیده شد. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. روسیه از اول سال 2015 دانستن زبان روسیه، تاریخ روسیه و نکات اساسی قانونگذاری این کشور را برای مهاجران حتمی کرد. یکی از بندهای امتحان تماشای سخنرانی ولادیمیر پوتین و نقل محتوای آن بود. از 18 داوطلب شهروندی روسیه در این امتحان تنها 4 نفر ناکام شدند که همگی شهروندان تاجیکستان بودند. یکاترین کوبیچکین سخنگوی ریاست وزارت امور داخلی شهر چرپویتس روز 6 دکبر در صحبت با رادیو آزاده گفت درخواست هر نفر برای به دست آوردن شناسنامه روسیه در ریاست مهاجرت بررسی می شود. با گفته کوبیچکین یک مرحله به دست آوردن شهروندی سپردن امتحان از زبان روسیه است و سر چند وقت این نهاد در بینای دانشگاه چنین یک امتحان را برای داوطلبان شهروندی روسیه دایر می کند. او افزود
شهروندان خارجی طبق قانون نو شهروندی در صورت سپردن امتحان زبان روسی و تصدیق سطح خوب زباندانی مقام هموطن یا ساعته چستفنک را میگیرند. این مقام به آنها امکان میدهد که در یک مدتی کوتاه شهروندی روسیه شوند.
کوبیچکین گفت در امتحان روز 1 دکبر 18 داوطلب از ارمنستان، آذربایجان و ازبکستان و تاجیکستان اشتراک داشتند، ولی نتیجه این شد که 4 شهروند تاجیکستان در آن ناکام گشتند. در دانشگاه دولتی چرپویتس امتحان مهاجران از 3 بخش عبارت بود: تماشای سخنرانی پوتین و نقل محتوای آن، پاسخ دادن به چند سوالی ساده از ساحه کینو و یا ادبیات روس و سوال‌ها از تاریخ روسیه. امتحان گیرندگان میگویند این بار نسبت به داوطلبان شهروندی چندان سختگیر نبودند و از آنها تنها خواستند که سخنرانی ولادیمیر پوتین را با توجه گوش کرده بگویند که رئیس جمهور درباره چی گپ میزند. تاتیانا ورابیوا رهبر شعبه خدمات خدمت‌رسانی تعلیم علاوگی در دانشگاه دولتی چرپویتس در صحبت با رادیو آزادی گفت طلبات امتحان زبان روسی در دانشگاه مگیموی شهر مسکو تهیه شده است و در تمام دانشگاه‌ها از روی آن شهروندان خارجی را امتحان می‌گیرند. او گفت
این سخنرانی ولادیمیر پوتین در یکی از نشست‌ها است که یک بخش امتحان را تشکیل می‌کند. امتحان سپرنده آن را شنیده محتوایش را باید نقل کند و به چند سوال معلمان از این سخنرانی پاسخ بگوید. این چندان طلب دشواری نیست، اما دانش کذایی زبان روسی را طلب می‌کند.
فرابیو و افزود امتحان از همه داوطلبان طبق معیارهای یگانه گرفته می شود و استادان به دانش هر یک داوطلب خالصانه بها می دهند. فرابیو و افزود
این که در امتحان آخر 4 شهروند تاجیکستان ناکام شدند نباید غرض جست. آنها زبان گفتگوی را تا حد بلد بودند، اما برای سپردن امتحان کافی نبود. قبلا چندین شهروند تاجیکستان امتحان را سپرده بودند و برعکس آنها شهروندان کشورهای دیگر ناکام شدند.
ضمنا یکی از استادانی که در امتحان شرکت داشت گفت از 4 شهروند تاجیکستان یکی به سپردن امتحان نزدیک بود، اما در آخر نام و نسب و نام پدری پرزیدنت پوتین را گفتن نتوانست و بالاخره ناکام شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده‌های عزیز سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امشب ما عطا میرخواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان است.
عطا
تا میرخواجه نیرو 8 اپریل سال 1963 در دهه ووجی دهات ویری ناهی شغلان ولایت مختاری کویسانی بدخشان تولد شده است. معلومات 8 ساله را در مکتب دهه‌اش گرفته مکتب اینترنت دهه مونی دهه نوآباد را ختم کرده است. سال 1985 بخش ژورنالیستیک فکلته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده، سال 1986 به سازمان جوانان بدخشان به کار فرستاده شده است. سال 1990 بعد از فراکنده شدن این سازمان، عطا میرخواجه محرر برنامه‌های فرهنگی در کمیته رادیو و تلویزیون ولایت مختاری کویسان بدخشان تعیین شده است. سال 1994 در هفته‌نامه فرهنگ بدخشان به حیث مسئول چاپ فعالیت ورزیده، پس از یک سال برای زندگی دائمی به شهر دوشنبه آمده، نخست در رادیو تاجیکستان، بعداً در خبرگزاری خاور فعالیت داشته است. سال 1998 به نشریه راه آهن تاجیکستان هفته‌نامه راه امید دعوت شده، تا سال 2011 سرمحرری آن را بر عهده داشته است. سال 2003 تا 2008 همزمان مشاور شورای نظم اتفاق نویسندگان بوده است. از ایول سال 2011 معاون اول سرمحرری روزنامه جمهوریت، نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان بود و سال 2015 معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان انتخاب شد. بعداً پی هم مجموعه های اشعار او عشق و عشق، شکرگنج و نفسی دوم دسترس خوانندگان شدند. از سال 1994 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان است و برنده جایزه ادبی به نام میرزا تورسون‌زاده شده است.
وندن خوست از وی درباره اخراج برخی از ادیبان از صف این سازمان ایجادکاران تاجیک سوال کردند.
در مدت دو سال با قرار گروه کاری ارزیابی صف و سویه نویسندگان 39 نفر خارج کرده شدند و 6 نفر مهلت داده شد تا ماه دکبر سال 2017 سطح و سویه خودشون اصلاح کنند.
سطح و سویه یعنی چی است؟
سطح و سویه نویسنده این پیش از همه هنر نویسندگی همون شخص است. متاسفانه در سالهای آخر اتفاق نویسندگان به یک نوع دروازه بدر تبدیل یافت. این نه تنها خود ادیبان اصیل بلکه روابط سیاسی دولت رو نیز به تشویش آورد. برای همین این آوازه ها زیاد شدن در اطراف بسیار نویسنده های بنام نویسنده و شاعران بنام شاعر که با عضویت اتفاق نویسندگان پذیرفته شدن، ولی اصلا بعضیشون قریب چیزی نداشتن، بعضیشون آثارشون در سطح خیلی پستی نگارندگی قرار داشت. حتی در سطح رهبرت عالی کشور در پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان 8 اپریل سال 2015 یک جلسه خیلی وسیع شده بود. در اونجا رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان دعوت شده بودند و پرزیدنت بسیار ایرادهای مناسب و سخت گرفت نسبت به اتفاق نویسندگان و بعد از این قرار به تصویب رسید و ما شروع کردیم از سال 2015 با دیباره تازه‌کنی صفحه اتفاق نویسندگان تاجیکستان و البته خیلی کار کردیم. از 420 اعضای زنده اتفاق نویسندگان تاجیکستان ما در مدت دو سال کار بسیار سخت اجرا کردیم. باور کنید بسیار کار میان شکن است. گروه کاری در موافقه با دستگاه اجرای پرزیدنت تشکیل شده بود و بعدم به این گروه کوری بوز نویسندگان، منقدان و شاعران خیلی هم برجسته امروزه ما جلب کرده شدند و نهایت در مدت دو سال مورد بازسنجی قرار گرفت. به هر یک نویسنده که زیر شبهه قرار داشت گروه کوری 3 نفر یا 5 نفر وابسته به شرایط، یعنی که تقریض تشکیل کردند. اگر تقریض ها مثلا اکثریت آواز ها منفی می بودن، برای اصلا پیشنهاد کردیم که این نفران رو با دلیل این که آواز در کوری یا که تقریض های مثبت کم گرفتن باید خارج کنید. البته در اینجا نه حکومت نه ماموریت امروز اتفاق نویسندگان اراده خودشون رو بر نکردن، بلکه برای اصلا پیشنهاد کردن، برای اصلا اتفاق نویسندگان باز اونها رو باز یک بار دیگر مورد بازسنجی قرار دادن و نفرانی که با سطح کسبی اونها اثر اونها جوابگو نبود اونها رو خارج کردن.
آیا این نفران باز شکایت هم کردن برای دوباره برقرار کردن عضویتشون؟
بله البته شکایت هم کردن، نوشتن در گزیت های بسیار، در وسایت اخبار اوما از بلوی هم رئیس اتفاق نویسندگان از بلوی هم بنده و دیگر نفرانی که در اینجا دست داشتن نوشتن، ولی سخن سر این است که همون نفرانی که نوشتن اونها کمش از حلاجی قریب 25 نفر گذاشتن، هم از اوی رئیس اتفاق نویسندگان و هم نفرانی که برایشون تخلیص داشتن. برای اون که این کار شفاف باشد، رئیس اتفاق نویسندگان قرار کرد که این تخلیص ها باید که با نام های مستوی پیشنهاد کرده شوند، چون منتالیتیت مردم ها معلوم است وقتی که مثلا یک نفر در برای یک نفر به طب روی راست می نویسد باز دشمن برای خودش پیدا می کند. برای همین فقط گروهی کاری میداند نام همونو در مورد دیگر رو نمیداند، ولی اینها بسیار منصفانه مورد بازسنجی قرار گرفتند، تمام آثارشون رو بازخواست کردند، در بارهشون فکرشون رو گفتند و نتیجه همین شد که امروز برای شما ما گویا کردیم.
استاد لطفاً باز میگفتید سر و صدایی هستند که از عضو ریاست اتفاق نویسنده ها چند نفر از ادیبان شناخته تاجیک به مثل شاعر مومن قناعت و رهبری پیشین این اتفاق مهمان بختی خارج کرده شدند و حتی شاعر رحمت نظری هم از ریاست بیرون کرده شدند. این واقعیت دارد؟
این واقعیت دارد البته، و سخن سر این است که ریاست اتفاق نویسندگان رو انجمن اتفاق نویسندگان انتخاب میکند، بنابراین ریاست اتفاق نویسندگان وقتی که انجمن اتفاق نویسندگان برپا میشود، انجمن اتفاق نویسندگان تویستون رئیس اتفاق نویسندگان رو انتخاب میکند. رئیس اتفاق نویسندگان تویستون موافق آیین‌نامه اتفاق نویسندگان حق دارد که صدارت اتفاق نویسندگان رو پیشنهاد کند با مجلس صدارت اتفاق نویسندگان، و صدارت اتفاق نویسندگان در نوبت خود ریاست اتفاق نویسندگان رو موافق پیشنهاد رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب میکند. یعنی رئیس اتفاق نویسندگان میتواند که نفری رو که مثلا پیشنهاد میکنه، صدارت اتفاق نویسندگان میتواند که این نفر رو لغو کند، نامزدی این نفر. استاد مهمان بختی، استاد اسکر حکیم و استاد مومن قنوات در صدارت اتفاق نویسندگان با ریاست اتفاق نویسندگان پیشنهاد شدگی نبودن، بنابراین امروز اعضای ریاست اتفاق نویسندگان نیستند.
و یک سوال دیگر، چند نفری از نفرانی که از عضویت اتفاق نویسنده خارج کرده شدند با ما خبر دادند که میخواهند یک انجمن غیر نوبتی اتفاق نویسندگان را دعوت کنند و موضوع اصلا انتخابات رهبریت نو را مطرح سازند. این واقعیت داشته میتواند؟
این واقع داشته نمیتوند، چون که انجمن اتفاق نویسندگان رو، انجمن باز غیر نوبتی اتفاق نویسندگان تویست رو تنها میتواند که اعضای کامل حقوق اتفاق نویسندگان دعوت کند، یا ریاست اتفاق نویسندگان با موافقه با صدارت اتفاق نویسندگان دعوت کند. یعنی که این اعضایی که خورد شدن این رو یکون آواز ندارن، این روز آواز ندارن که مثلا حتی نمیتونن که یک مجلس اتفاق نویسندگان رو دعوت کنن، مجلس قطوری رو، و چی رسد مثلا به انجمن اتفاق نویسندگان و مجلس صدارت اتفاق نویسندگان. یعنی که این خیلی کار کردن نمیتونن.
شما خطر احساس نمیکنید که مثل دیگر کشورهای پس از شوروی در تاجیکستان هم میتونن چند سازمان ادبی با وجود آید با جای یک اتفاق نویسنده ها؟
اگر همین گونه تصمیم گرفته باشند، نفرانی که از اتفاق نویسندگان خارج شدگی هستند اصلا نفرانی هستند که هنر ندارند در ادبیات، و متاسفانه این روز نفرانی که خارج شدن شاید دوام کنند که نویسندگان بزرگ بودند یا شناخته نشده بودند از جانب اتفاق نویسندگان. البته این گونه سر و صداها با وجود میبینند، این گونه مسئله پیش میبینند، لیکن اتفاق نویسندگان نفرانی که خارج کرد از عضویت اتفاق نویسندگان اینها نویسنده اصیل نبودند. ما با همین کارمون با خلق، با نفرانی که هوادار شعر هستند، هوادار سخن بدی هستند، فهموندیم که اینها باید نویسنده اصیل و از نویسنده غیر اصیل فرق کنند. اونایی که از اتفاق نویسندگان بیرون شدن متاسفانه همشون آدمانی بودن که نویسنده اصیل نبودن، اونها اصالت نویسندگی نداشتن. متاسفانه نفرونه که این خیل هستن مثل که گوه بشیر آواز بلند دارد، اینها در بسیار جاها خودشون معرفی میکنن از طریق تلویزیون، از طریق رادیو، نمیدونم کجا رفته، برای خودشون ایمیج میسازن. ولی نفری که نویسنده اصیل است مثل عبدالحمید صمدوف، مثل ستار توسون، مثل دیگر بهمنیور و نفرو، اینها خودشون رو در یک جا نشون نمیدن، اینها برای ادبیات کار میکنن، برای آینده ملت کار میکنن. ولی متاسفانه نفرانی که خارج شدن بسیارشون با هر روی بوسته داخل شدن به عضویت اتفاق نویسندگان و اینها چشمه خیلی هم صاف و مصفای ادبیات ما رو لایلود کرده.
پس قبول این نفران اشتباه رهبریت همان وقتی اتفاق نویسنده ها بود؟
ببینه که در مدت قریب 20 سال در تاجیکستان گویم که یک دوره هرج و مرج بود و سال 1990 قریب که سر شد این کار، یعنی دوره دموکراتی خواهی و دوره آدمانی بودن که خودشون را نویسنده خیلی بزرگ میگرفتن، در اصل چیزی نداشتن. اینها برای ریاست اتفاق نویسندگان هجوم کردن. در ریاست اتفاق نویسندگان اون وقت آدمای خیلی خوب کار میکردن، استاد اسکر حکیم یکی از نویسنده های خیلی بزرگ ما هستند، از منقدای خیلی بزرگ ما هستند، در ریاست بودن اون وقت. بعد از استاد مهمون بختی اومدن، ولی سخن سر این بود که در همین دوره بسیار ناهنجاری بود در جمعیت. نفرانی هم بودن که با زور افتمات اومدن از شدگی بودن، نفرانی بودن که ممکن با زنگوی از بالا داخل شدن، نفرانی هم بودن که شاید به یکان واسطه های دیگر عضو اتفاق نویسندگان شدن. یعنی که در همین دوره از سال هزار
مورد های رشوه خوری هم در نظر دارید؟
شاید بودن این خیلی، مثلا این چیز رو من تایید نمیکنم، لیکن شاید بودن این وقت این چیز رو. یعنی که با هر روی واسطه آدمان برای اون که یک ایمیج پیدا کنند، یک آبروی نفوذ پیدا کنند در جمعیت، یا یعنی که نفرانی بودند که اصلا در دوره مثلا استاد لایق چهرعلی، استاد بازار صابر، استاد گروهسار یا استاد سربان وقتی که در اتفاق نویسندگان کار میکردند اثرشون با یک پولی پشیز کسی نمیگرفت، ولی وقتی که این نفران اثر خود را دور شدند، دوره اینها رسید، اینا آمدند دعوا کردند، از او اتفاق نویسندگان شدند، مال خودشون را که تینیسیو بود با وای نرخ طلو گذاشتند و در بین مردم خودشون را معرفی کردند. یعنی هستند این گونه آدمایی بودند که اونو منیاکی نوشته هستند، گرافمانیا، یعنی که این خیر آدمو پیدا شدند. برای همین من فکر میکنم که ما درست کردیم. البته در سر هم رئیس اتفاق نویسندگان توسون هم دیگر نفرانی که به اینجا وابسته بودند خیلی چرمغزو هم شکسته شدند، در باره ما سخنهای زیاده گفتند. منبر نیز مبارزه با چنین اشخاص دوام دارد، شاید که باشند هنوز، اگرچه ما مثلا قریب 400 نفر رو در مدت دو سال از نظر گذراندیم، باز سنجی کردیم، ولی ما فکر کنم شاید باشند، اگر همین گونه آدم ها باشند البته ما باز کار میکنیم، در بارشون مطلیه جمع میکنیم و میتونه که مثلا منبر نیز از عضویت اتفاق نویسندگان خروج کنیم.
خیلی تشکر استاد، سلامت باشد، برای کار برات
سلامت باشد.
در اینجا برنامه امشب را به پایان میبریم و من اسکندر فیروز تهیه کننده و مجری برنامه امشب یکایک شما را به امان خداوند بزرگ میسپارم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.